ماجراها چرا چنین میکنم؟ وقت میخرم و با این اطمینان که دنیا ساکت خواهد نشست یا چه خبر؟
اتفاقا خیلی هم ناشیانه این دفعه وقت خریدن. ببینید اگه سیر حوادث رو سریع بخوایم دنبال کنیم، ایران از حدود یک ماه و نیم دو ماه قبل علامتهایی به غرب فرستاد که من غنی‌سازی اورانیوم رو حاضرم اول اون پیشنهاد اروپا یا تعلیق در برابر تعلیق، توقف در برابر توقف، فریز در برابر فریز رو به مدت 6 هفته بپذیرم، بعد از 6 هفته با تعریف خودم من ایران که این به قول شما خالی بندی، این سنتریفوژها خالی بچرخن و گاز توش تزریق نکنیم، با این تعریف من غنی‌سازی رو متوقف کنم. امریکایی ها قبلا با این کار مخالف بودن، میگفتن ایران مشکلات فنی سنتریفوژهای کیوانش رو میخواد رفع کنه، ولی امریکایی ها هم پذیرفته بودن بعد از این پیغام پسخوم پشت برده. به همین دلیل آقای ویلیام برنز نفر سوم دیپلماسی امریکا هم این شنبه گذشته رفت ژنو به همراه دیپلمات های 5 به اضافه 1 مجموعه نشستن، منتظر که آقای جلیلی از تهران بیاد و این حرف رسمی و علنی بگوید. این متأسفانه برای چندمین بار در تاریخ دیپلماسی 30 سال گذشته ایران که ایران پشت پرده یک پیغامایی رو میده، بعد در پای عمل که میاد میزنه زیرش و در واقع به ریش دنیا میخنده. این حادثه مثلا در مورد مکفارلین هم تکرار شد و حوادث مشابه. این بار هم همین اتفاق افتاد. آقای جلیلی به جلسه که اومد یک برگه دو صفحه‌ای پخش کرد که نیویورک تایمز دیروز افشا کرده بود که این تو غلط املایی داشت، غلط انگلیسی داشت، آخرش
نوشت دستوری داشت.
انقدر شتاب زده بود این ریپانت، گفته بود باز اقلا اون دیپلمات های 3 سال قبل انگلیسی رو درست می نوشتن. و من دیدم معاون وزیر خارجه روسیه که مثلا باید پشتیبان ایران باشه، ایشون گفته بود که من نمیتونستم جلوی خنده خودم رو بگیرم وقتی که این متن رو میخوندم، آقای سرگئی کیسلیاک و دیگران. تو این پیشنهاد آقای جلیلی توضیح کرده، گفته که ما 3 دوره با آقای خاویر سولانا بشینیم حرف بزن،
یعنی 7-8 سالی
دقیقا یکی از دیپلماتها گفته بود ایران پیشنهادی که آورده 7 سال میخواد مذاکره کنه، بعد 4 دوره با وزرای خارجه 5 به اضافه 1 صحبت کنیم. ایران البته میگه 7 منها 1، منظورش اینه که آمریکا مثلا نباشه،
یه کوبیدن بغل باشه
و بعد وزرای دفاع بشینن، کمیسیون درست شه، فلان شه، بعد ضمناً ما اینا رو شروع میکنیم، دنیا تحریماشو باید قطع کنه، پروندهم برگرده دوباره به شورای آژانس بین الملل. به قول معروف مثل این که با دسته کورا طرفن، یعنی فکر کرده بودن که خب آخه اینا دیپلمات های حرفه‌ای دنیا بچه که نیستن، که همان بلافاصله هم خندیدن به خود متن، به نوع برخورد، و همان با سرشون واکنششون بود که آقا این ایران خب بخواد دفع الوقت بکن. خانم راج دیروز در ابوظبی با ادبیات بسیار تندی به ایران حمله کرده بود، حتی گفته بود که حرفای بی سر و ته میزنن. بقیه دیپلمات‌ها هم همینطور. آقای گوردون براون نخست وزیر انگلیس در اسرائیل حملات تندی کرد. امروز آقای اوباما هم در اسرائیل، کاندیدای دموکرات‌ها، که آقای خامنه‌ای فکر می‌کرد پیروزی ملت ایران اگر دموکرات‌ها بیان سر کار، حملات تندی به ایران کرد. حاصلش این شده که الان یک اجماع جهانی پیدا شده و آقای چالنگی چیزی که بسیار خطرناکه، حداقل ذهن من بود در 24 ساعت گذشته واقعا مفهوم کرده، گزارشی است که محافل اسرائیلی دادن و محافل روسی، همین نوبستی که شما گفتین، به خلاصه تر حرف اسرائیلی ها رو تکرار کردن و اون این است که مانور نظامی که الان در اقیانوس اطلس بین امریکا، فرانسه و انگلیس و 12 ناو و رزمناو زیر دریایی در جریانه، بعد از 10 روز عازم خلیج فارس خواهند شد و اینها می روند که در انتهای مهلت 2 هفتهی که به ایران دادن که یک کلمه آره یا نه، حرفی که آقای سولانا زد، گفت ایران باید یک کلمه که جواب بده، غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف میکنه یا نه، دیگه تعارف نداریم، صحبت از اینه، اینجور که این محافل میگن در انتهای این 2 هفته اگر پاسخ ایران کماکان آنچنان که امروز آقای احمدی نژاد گفته نباشه، اون وقت اینها میخوان که یک سری کالاها در رأسش ورود بنزین به ایران رو جلوش رو بگیرن. و این البته حمله نظامی به ایران نیست، ولی در عرف بین‌المللی بله شما جور ورود کالاهایی رو به کشور بگیری در حکم جنگه. ایران دو راه حل خواهد داشت، یا به جنگه درگیر شه با این سه تا قدرت نظامی که من بعید میدونم، یا اینکه کوتاه بیاد و از این گردنکشی هایی که کرده پاشو عقب بکشه، اون وقت باید یک کلمه بگه آره یا نه، و در واقع اون جام زهری رو که همه منتظرن که آقای خامنه‌ای بخوره، ایشون هم میخواد بده دولت بخوره، اون یکی بخوره، اون یکی سر بکشه، بالاخره باید یکی مثلا بخوره و کوتاه بیاد. به نظرم حالا بنزین که آقای نوری‌زاده گفتن، ما فقط 40% بنزین مصرفی کشورمون در داخل تولید میشه، 60% بنزین از خارج وارد میشه، و اگر این اتفاق نظامی هم بیفته، اولین تأثیرشون خواهد بود که بسیاری از بخش‌های کشور با اختلال مواجه. بله البته فکر نمی‌کنم منجر به تسلیم بلافاصله ایران بشه، ولی اختلال زیاد ایجاد میکنه و خدا به خیر بگذرونه. برای اینکه من تو شرح این عملیات نظامی که میگم، 15000 تفنگدار دریایی امریکا هستن که مخصوص پیاده شدن در به اصطلاح خطای ساحلی و مرز جزایرن که میگن میخوان در به اصطلاح مناطقی پیاده شن که جلوی درگیری در سنگ هرمز ببندن. به هر حال اوضاع رفته در یک جای بسیار بحرانی.
آقای نوری‌زاده، در این اوضاع بحرانی همزمانی نشست وزیران خارجه عرب رو، کشورهای عرب جنوب خلیج فارس در ابوظبی که همزمان خانم رایس هم در اونجا بودن، و نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا رو که باز مسئله ایران یکی از مسائل اصلی و اساسیشون بوده، اینو چطور تفسیر میکنیم؟ به اضافه اینکه این وسط خبرگزاری نوستی مدعی شده که روسیه، یعنی مدعی شده که 51% رباهن مال ماست، ما روس هست.
چند نکته رو جزی بیدای پسالنگی اشاره بکنم و حتما اینم میگم. یکی این که آقای این دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت با سربلندی و غرور نمیخواد پیروزی رو محقق بسازه، یعنی در زمانی که میان بهش این مشبق ها رو ارائه میکنن، میگوین در صنایع نفت ایران سرمایه گذاری خواهد شد، به سازمان جهانی تجارت خواهید پیوست، قطعات یدکی هواپیما به شما خواهیم داد، مرزها باز میشه، مجازات ها متوقف میشه، قبول نداره. ولی همونطور که دکتر سازگارا گفت، وقتی بیان تو خلیج فارس جلوی نفت رو بگیرن، اون وقت با خفت جام زر رو سر میکشن. وقتی ایران فاو رو گرفت، جزایر مجنون رو گرفت، شلمچه رو گرفت، عراقی ها التماس میکردن، سعودی ها اومدن آفر دادن 60 میلیارد برای بازسازی، قبول نکردن. روزی که با خفت در عرض دو هفته فاو و شلمچه و مجنون رو از دست دادن و عراقی ها باز دوباره پشت دروازه خرمشهر رو داشتن میمدن طرف شهرهای کردستان، اون وقت با خفت جام زهر رو سر کشتن. این طبیعت رژیم های سرکوبگره. صدام هم همینجور بود. پیشنهاد شیخ زاید امیر قطر حسنی مبارک رو نپذیرفت که با عزت و سربلندی بیاد و زندگی بکنه، از سوراخ کشیدن و اعدامش کردن. این در مورد اینه. نکته بعدی جالب بود برای من، در گزارش هایی که پیرامون نشست ژنو بود دیدم که بی بی سی لقب دکتر هم به آقای جلیلی دادن، پس معلوم شد آقای جلیلی هم دکتر شدن، اینم چیز جدیدش. اما سوال جنابالی رو بنده به این شکل میخوام پاسخ بدم. آقای چالنگی، نشست ابوظبی نشست ساده‌ای نیست. یعنی شما اتحادیه اروپا اون نشست همیشه یک چیز مستمر و روتینه، اما این 6 به اضافه 3 به اضافه 1 این نشست چیز بسیار مهم نیست. به چند دلیل، کشورهای شورای همکاری های خلیج فارس که تا دیروز مکرر میگفتن مباد روزی که به ایران حمله نظامی بشه، مباد آن روزی که در منطقه آتش دیگری برپا شود، امروز ظاهرا پذیرفتن که لامحاله چنین اتفاقی خواهد افتاد. بعد این پیوند مستحکم آمریکا و فرانسه و انگلیس در مورد ایران هرگز دیده نشده و میدونیم کشورهای حاشیه خلیج فارس هر یک با یکی از این سه کشور پیمان استراتژیک دارن، بعضیشون هم با دوتاشون، اگر امارات با فرانسه داره، کویت با آمریکا داره، بحرین با آمریکا داره، قطر با آمریکا و فرانسه داره، به هر حال هر کدوم اینا در این چارچوب هستن. مصر همینطور. بنابراین ما شاهد برپایی یک جبهه تازه هستیم که چندان نگران نیست که ایران ویران شود و حمله نظامی به ایران صورت بگیره. و بنابراین جمهوری اسلامی علی رغم این سر و صداهایی که راه میندازند، ما در جهان عرب دوست داریم. پیروز میدم روزنامه کیهان نوشته بود حسن نصرالله فرزند امام و آقای خامنه ای ببینید امروز قهرمان و رو مدل به اصطلاح برای جهان عرب شده، برای مردم عرب. خب اینا رو این خیالات و تصورات هست، اما آنچه داره در منطقه پخته میشه غذای بسیار تلخی است. و از اون طرف روسیه، بنده برنامه تلویزیونی دیدم در مسکو، رئیس دوما و دو تن از جنرالا و کارشناسا نشسته بودن و میگفتن آقا به نفع ما جنگ بشه، نفت قیمتش میشه 250 دلار و ایران هم چاره نداره جز اینکه از راه روسیه نفتشو صادر کنه، ما ارزون میخریم گرون میفروشیم و با این پولها روسیه رو میرسونیم به اون قدرت و اوجش. از حالا هم ببینید این سر و صداها که ما 51% از ذوب‌آهن، صنعت ملی ما رو میگه 51% میخواییم، 40%، 50% سهم ما رو از دریای مازندران گرفتن، 11% و اونم با منت جلومون پرتاب کردن. طبیعیست که حالا ذوب‌آهنمون رو میخوان، فردا روس‌ها چیزای دیگه ما رو هم خواهند خواست. تاریخ به ما نشون داده بنده هیچ فرقی بین آقای پوتین، آقای مدویدوف و تزارهای روسیه نمیبینم، فرقی بین اینا و استالین نمیبینم. برای اینا اون رویای به آبهای گرم خلیج فارس رسیدن تحقق پیدا کرد، حالا همه رو میخوان. امروز 51% ذوب‌آهن، فردا راجع به صنایع نفت، فردا دوباره بحث نفت خوریان و نفت شمال. و متاسفانه رژیمی که میگوید، آقای احمدی نژاد میگوین مردم ایران اجازه نمیدهند یک سر سوزنی در مورد مسئله هسته‌ای حق ایران، اجازه نمیده سر سوزن. ملت ایران اجازه هم نمیده که شما حاکمیتش رو، سرزمینش رو، دریاهاش رو برید بفروشید به خاطر بی‌لیاقتی و سیاست‌های ضد ملی.
واقعا ملت ایران اجازه نمیده؟
مطمئنن نمیده. من آی چلنگی این که گفتید، یک نکته رو بگم، حکومت یه تبلیغی داره، یک مغالطه‌ای میکنه دائما در تبلیغاتش، و اون است که میگه این کشمکشی که ما مثلا با آمریکا داریم، با دنیا داریم، این بهاییست که ما برای استقلالمون میخواییم بدیم. و دائما هم سعی میکنه داستان اتمی رو مقایسه بکنه با داستان ملی کردن نفت.
تو فساد برابر مهمتر از ملی شدن نفت.
بله، یعنی لابد مثلا خودشون هم مقایسه میکنن با بزرگانی که در نهضت ملی کردن نفت بودن، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. این همه کشور در دنیا مستقلن، با سربلندی دارن زندگی میکنن، با آمریکا هم رابطه دارن، با اسرائیل هم رابطه دارن، با غرب هم رابطه دارن، هیچ نوکر هم نیستن، خیلی مستقل حرف میزنن و این شلوغ بازی هم در نمیارن. آنچه که ما داریم میپردازیم بهای شلوغکاری، خود بزرگ بینی و ندونم کاری است که متاسفانه مدیران ما دارن انجام میدن، مدیران کشور دارن انجام میدن. و همجرم که دکتر نوری‌زاده گفتن، به نظر من بهاش رو مخ داریم با چیزهای بزرگ میپردازیم، مثل دریای خزر، مثل آب هیرمن، مثل سه جزیره در خلیج فارس.
این بها رو همه میپردازن یا مردم میپردازن؟ چون به هر حال یک عده‌ای دارن زینفن. خود شما اشاره کردید پایین نوری‌زاده که باندهایی هستن که
این درسته، متاسفانه این درسته، یعنی یکی از عوارض نظام‌های دیکتاتوری و در نبود آزادی های مدنی مردم این است که فساد درش لونه میکنه، نهادینه میشه فساد، و بعد از یه مدتی فساد حتی جلوی اصلاحاتی که خود اون بالایان گاهی دلش رو مخواد بکنه مقاومت میکنه، و باندهایی به وجود میاد که خود آقای خامنه ای هم دنبال خودش برمیداره میبره اگر به فرد یک زمانی بخواد کاری بکنه.
تا کجا سلام میفسد؟ یا شما میدونید تا کجا؟
والا به نظر من تو بیخ گوشه ایشون اومده. برای اینکه شما شاهد هستین، در وقتی میگم تا بیخ گوشه ایشون، برای اینکه در قوه قضاییه که رئیسش رو شخص ایشون منصوب میکنه، بیشترین فساد کشور لانه کرده و صدای ایشون در نمیاد. حق رو ناحق میکنن، جوون مردم رو اعدام میکنن، زن مردم رو تجاوز میکنن در زندان و صداش در نمیاد. این یعنی تا زیر دست ایشون، زیر چشم ایشون و مسئولیت مستقیم ایشون، چه برسه به اینکه مسائل خرید نفت، مسائل ارشد، همین که صحبت چه میکردیم، نفت بدن به بنیاد مستضعفان و ده ها مسئله دیگهی که اینها فساد رو در کشور نهادینه کرده و این بانک های فساد هم قوز بالای قوز به اصطلاح ناهماهنگی ها و سوء مدیریت هاشون. بنابراین به نظر من این مغالطه ای که حکومت دلاز تبلیغاتی میکنه که گویی غنی‌سازی اورانیوم با یک تکنولوژی عقب افتاده چند دست چندم وارداتی یک افتخار ملی، هیچ همچین چیزی نیست. اون رو مقایسه میکنه با ملی کردن نفتی که یک بحث دیگه بود، در عصر دیگه، در عصر موازنه منفی، در عصر استعمار، نه در عصر جهانی شدن که احتیاج به رابطه خوب با دنیا داری، و در یک پارادایم دیگه بود اصلا. این مغالطه رو دائما میکنه و بلایی که سر کشور داره میاد رو میخواد به مردم جلوه بده که این از قیمتی است که ما برای حفظ استقلال رو میدیم، در حالی که هیچ اینجور نیست. این بهایی است که ما برای ندونم کاری، شلوغ کاری، فساد و حتی بر سر قدرت موندن پاره آدم های معدود مملکت داره میپردازه و متاسفانه این بها فقط گرسنگی و فقر و بیکاری و فحشا و فساد نیست. این بها از دست رفتن پاره از بخش های کشور و حاکمیت ملی ما بر پاره از بخش های کشور هم هست.
آقای نوروزاده، من یک دقیقه بیشتر وقت نداریم متاسفانه. پرسش من در میگنی در اول برنامه، بنابراین شما شعری رو که از احمد شاملو و با صدای خود ایشون شنیدین به مناسبت رویداد امروز و سالگرد درگذشت این شاعر بزرگ ایران، واقعا همچنان برای این اعتقادید که گزارش دقیقی هست از اوضاع کنونی ایران؟
دقیقا آقای شالنگی، اولا بسیار از شما ممنونم برای این گزینش بسیار زیبا. شاید خیلی ها بگن در تفسیر خبر جای شعر نیست، اما شعر در همه جهان ما، در جان و جهان ما حضور دارد و چقدر کار زیبایی بود که ما بتوانیم از اینجا مشارکت بکنیم در بزرگداشت خاطره الف بامداد. طبیعتاً این شعر و شعرهای دیگر شاملو بازتابی است از روزگار ما. سیمین بانوی بهبهانی با شماری از شعرهاش فریاد زمانه ما رو به قرنهای آینده منتقل خواهد کرد. بسیار ازتون ممنونم برای این کار فوق العاده زیبا.
سپاسگزار هستیم از آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و با سپاس از شما آقای دکتر محسن سازگارا. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان همواره خوش باد.
دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیره که راه بند تازیانه می زند، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیست نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است، را در پستوی خانه هم باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کند و ساتوری خون آلود، روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان، شوق را در دستور خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس روزگار غریبی است نازنین.